من آنانی را که خیشم نبودند خیش خود خواهم خواند و او را که دلبند نبود دلبند. 1. صفحه 11. 124 کینه جو بود، پر از زهر کودکی شیرخواره. زنهای خانه این را می دانستند، همینطور بچه ها. سالهای سال هر کسی به رسم خودش با این کینه کنار آمده بود، ولی از 1873 ست و دخترش دنور تنها قربانیان آن بودند. مادر بزرگ بیبی سایکس مرده بود و پسرها هاوارد و باگلار 13 سالشان که شد فرار کردند. به محض آنکه نگاهی ساده آینه را از هم پاشید، این برای باگلار اعلام خطر بود. تا جای دو دست کوچک روی کیک افتاد، این هم برای هاوارد حکم اعلام خطر را داشت. هیچ یک از دو پسر صبر نکردند تا چیزهای بیشتری ببینند. دیگه نخودی که روی کف اتاق جزقاله می شد، خطی از بیسکویت های خورد شده که نزدیک در ریخته بود، نه، آنها دیگر منتظر یکی از دورهای برقراری آرامش، یعنی هفته ها و حتی ماه هایی که وضع عادی بود نماندند. نه، هر یک دردم همان لحظه ای که خانه می خواست خاری بعدی را به سرشان بیاورد و حس کردند که دیگر نمی توانند یک بار دیگر تاب بیاورند یا شاهد باشند، فرار کردند. آنها وسط زمستان به فاصله 2 ماه مادر بزرگشان بیبی سایکس، مادرشان ست و خواهر کوچکشان دنور را تک و تنها توی خانه خاکستری و سفید جاده بلستون به حال خود رها کردند. در آن زمان خانه شماره نداشت. آخر سینسیناتی گسترش چندانی نیافته بود. در واقع اوهایو 70 سال پس از آن زمان به عنوان ایالت شناخته شد. 70 سال پس از آن که ابتدا یکی از برادرها و سپس دیگری کلاه کتانی پنبه دوزی شده خود را به سر گذاشتند، کفشهایشان را قاپیدند و روی پنجه پا بیرون خزیدند تا از دست کینه جاندار خانه نسبت به خودشان راحت شوند. بیبی ساکس حتی سرش را بلند نکرد. او در بستر بیماریش صدای رفتن آنها را شنید، ولی به خاطر حالش نبود که از جایش تکان نخورد. او تعجب می‌کرد که اینقدر طول کشیده بود تا نوه‌هایش بفهمند همه خانه‌ها مثل خانه جاده بلستون نیستند. بیبی ساکس که میان ناگواری زندگی و شرارت مرده‌ها گیر کرده بود، نمی‌توانست علاقه‌ای به رفتن از این دنیا یا یک کمی دیگر دوام آوردن داشته باشد و اهمیتی هم به وحشت دو پسر فراری نداد. گذشته او مانند زمان حالش بود، تحمل ناپذیر، و از آنجا که می دانست مرگ همه چیز بود جز فراموشی، اندک بازمانده توانش را صرف تمرکز روی رنگ ها می کرد. اگه داری یکم بنفش برام بیار، اگه نداری صورتی. و ست با هر چیزی که جلوی دستش بود از تکی پارچه گرفته تا زبان خودش دل او را به دست می آورد. در اوهایو زمستان مخصوصا به کسانی که آتش رنگ داشتند سخت می‌گذشت. آسمان تنها چشمنداز بود و حساب کردن روی افق سینسیناتی به عنوان دلخوشی اصلی زندگی راستی که دل و جرأت می‌خواست. به همین دلیل بود که ست و دخترش دنور هر کاری که می‌توانستند و امکانات خانه اجازه می‌داد برای بیبی سایکس می‌کردند. آنها دو نفری هر جور شده با رفتار توهین‌آمیز خانه مبارزه می کردند. مبارزه ای علیه ادراردان های واژگون شده، پسگردنی ها و وزش هوای بدبو. آخر آنها به همان خوبی که منشأ نور را می دانستند، سرچشمه این خشونت های بیرحمانه را نیز می شناختند. بیبی سایکز اندکی پس از رفتن برادرها و پس از خداحافظی که چه از سوی آنها و چه خودش با احساسات همراه نبود، مرد. و بلافاصله پس از مرگش ست و دنور تصمیم گرفتند با احضار روحی که باعث این مصیبت‌ها بود به آزار و اذیت‌ها پایان دهند. آنها فکر کردند که شاید گفتگویی چیزی با روح کارساز باشد. بنابراین دستایشان را بالا گرفتند و گفتند بیا بیا دیگه، خوبه که خودتا نشون بدی. میز پادیواری یک قدم جلو آمد، ولی چیز دیگری تکان نخورد. دنور گفت باید مادر بزرگ بیبی باشه که جلوشو میگیره. دنور 10 سال داشت و هنوز از بیبی ساکس به خاطر مردنش دلخور بود. سه چشمهایش را باز کرد و گفت نگمونم. پس چرا نمیاد؟ مادرش گفت انگار یادت میره که اون خیلی کوچیکه. دخترک وقتی که مرد حتی 2 سالش نشده بود. آخه کوچیکتر از اونه که چیزی بفهمه، حتی اونقدر کوچیکه که نمیتونه حرف بزنه. دنور گفت شاید نمیخواد بفهمه. شاید، ولی اگه فقط میومد میتونستم همه چیزو حالیش کنم. ست دست دخترش را ول کرد و با هم میز را تا کنار دیوار هل دادند. بیرون از خانه درشگرانی اسبش را شلاق زد تا به رسم همه مردم محل هنگام عبور از جلوی 124 4 نعل دور شود. دنور گفت تلسمش خیلی قویه، از یه بچه کوچولو بعیده. ست جواب داد نه خیلی قوی تر از عشقی که بهش داشتم. و بار دیگر به یادش آمد خونکای دلچسب سنگهای مزار حک نشده، همان سنگی که انتخاب کرد، پنجه پاهایش رو روی زمین گذاشت و زانوهایش را تا حد ممکن به اندازه عرض قبر از هم باز کرد و خود را به آن چسباند. مثل ناخن انگشت صورتی رنگ بود و نور خیره کننده ای از آن منتشر می شد. سنگ تراش گفت 10 دقیقه، تو 10 دقیقه با هم باش، من اونو برات مجانی درستش می کنم. 10 دقیقه برای 5 حرف. با 10 دقیقه دیگر آیا می توانست واژه عزیز را هم بخرد؟ فکرش را نکرده بود که با او در میان بگذارد و فکر این 10 دقیقه دیگر که امکانش بود هنوز آزارش می داد. و نیز این فکر که با 20 دقیقه یا نیم ساعت می توانست همش را به دست بیاورد، تک تک کلماتی را که از زبان کشیش در مراسم به خاک سپاری شنیده بود می شد روی سنگ قبر بچهش حک کرد، عزیز دلبند. اما چیزی که به دست آورد مناسب هم بود همان کلمه اصلی بود. به گمانش کافی بود با سنگ تراش قبرستان، لابلای سنگ های قبر و زیر نگاه پسر جوان او که با چهره ای لبریز از خشمی بسیار کهن و میلی کاملا بکش آنها را نگاه می کرد زنا کند. این کار حتما کافی بود، کافی برای پاسخ دادن به هرچه کشیش، هرچه هوادار القاء بردگی و به شهری آکنده از انزجار. او در حالی که روی آرامش روح خود حساب می کرد کس دیگری را فراموش کرده بود، روح دخترکش را. چه کسی فکرش را می کرد که شیرخواره کوچک بتواند چنین خشمی داشته باشد؟ زنا در میان سنگ های قبر و زیر نگاه های پسر سنگ تراش کافی نبود. نه تنها او سالها ناگزیر به زندگی در خانه بود که در اثر خشم کودک سربریده‌ای فلج شده بود، بلکه آن 10 دقیقه که چسبیده به سنگ قبری به رنگ سپید دمان همراه با سوسوی ستارگان و با زانوهایی از هم گشوده به اندازه عرض قبر سپری کرده بود، بس درازتر از یک عمر، بس زنده تر و تپنده تر از خون شیرخواره‌ای بود که مثل روغن به دستهایش ماسیده بود. یک بار به مادر شوهرش پیشنهاد کرده بود میای اسبور کشی کنیم؟ بیبی ساکس پرسیده بود این چه فکریه دیگه؟ تو این ولایت خونه‌ای وجود نداره که پر از قصه های کاکا سیاه مرده نباشه. بختمون بلنده که این روح بچه شیرخوره است. باید روح شوهر من میومد اینجا یا مال شوهر تو؟ حرفشم نزن، پیشونیت بلنده، 3 تا برات باقی مونده، 3 تا بچه که به دامنت آویزون میشن و یکی هم که از اون دنیا آشوب به پا میکنه. خدا رو شکر کن، چرا نمیکنی؟ من 8 تا داشتم، همشون از دستم رفتن. 4 تاشون دستگیر شدن، 4 تاشون شکار شدن و من فکر میکنم که حالا همه اونا تو خونه یک کس دیگه ای دارن شر به پا میکنند. بیبی ساکس ابروهایش رو در هم کشید. دختر اولم، تنها خاطره ای که ازش دارم اینه که پشت سوخته نونو خیلی دوست داشت. باورت میشه؟ 8 تا بچه داشتم و فقط همین یادم مونده. ست به او گفته بود تو به خودت اجازه میدی که فقط همین خاطره یادت بیاد. ولی برای خود ست فقط 1 فرزند باقی مانده بود، فرزند زنده، به اضافه پسرهایی که دخترک مرده آنها را رانده بود. بایلار در حافظه او به سرعت محو می شد. لااقل کله هاوارد شکلی داشت که هیچ کس نمی توانست فراموشش کند. اما درباره بقیه آنها سخت تلاش می کرد تا فقط چیزهای غیر خطرناک را به یاد آورد. بدبختانه مغز او منحرف بود. ممکن بود مثل آن روز دوان دوان از میان مزرعه‌ای بگذرد تا هرچه زودتر به تلمبه برسد و شیره گل بابونه را از روی ساق پاهایش بشوید. هیچ فکر دیگری در سرش نبود. تصویر مردهایی که می آمدند تا شیر پستانش را بمکند، به اندازه اعصاب پشتش جایی که پوستش مانند تخته آب کشیده‌ای ورم کرده بود خالی از زندگی بود. دیگر نه کمترین بوی جوهری می آمد و نه بوی سمق درخت گیلاس آمیخته با عطر پوست سرو که با آنها جوهر درست می کرد. هیچ، فقط نسیمی که هنگام دویدن به سوی تلمبه صورتش را خنک می کرد. بعد آثار بابونه را با آب و کهنه پارچه شسته بود و به چیزی جز از بین بردن آخرین آثار شیره بابونه و بی احتیاطی خودش در دویدن از میان مزرعه فکر نکرده بود. آخر برای صرف جوی کردن نیم مایل میان برزد و در نظر نگرفته بود که چقدر علفهای هرز روش کرد و بلند شده بودند و تا بالای زانوهایش را می خراشیدند و سپس شالاپ و شالاپ آب منظره کفش ها و جوراب های ساق بلندی که پرت کرده و روی کوره راه انداخته بود، یا اینجا پسر که آب برکه را از روی پاهایش لیس می زد. ناگهان سرپناه مهربان جلوی چشمانش چرخ زد و چرخ زد و با آنکه حتی یک برگ در آن مزرعه نبود که در او میل نعره کشیدن را پدید نیاورد، آنجا با تمام زیبایی بی‌شرمانه‌اش جلوی چشمهای او چرخید و چرخید. سرپناه مهربان هرگز تا این اندازه به نظرش دهشت انگیز نیامده بود و او را واداش که از خود بپرسد آیا جهنم هم جای زیبایی است؟ حتماً با شعله های آتش و گوگرد، اما پنهان زیر تور بیشه ها. پسرهایی که به بالای زیباترین درختان انجیر جهان آویخته شده بودند. او از اینکه درختان زیبا و لرزان را روشن‌تر از آن پسرها به یاد آورد شرم کرد. خیلی می‌کوشید آن صحنه را طور دیگری به یاد بیاورد، اما هر بار درختان انجیر بچه ها را از ذهنش می‌راندند و او نمی‌توانست این را به حافظه‌اش ببخشد. وقتی آخرین آثار شیره بابونه پاک شد، کفش‌ها و جوراب‌ها را از سر راه برداشت و خانه را دور زد. انگار برای تنبیه هرچه بیشتر او به جرم حافظه غم‌افزایش بود که از فاصله کمتر از 40 قدمی پلدی آخرین مرد سرپناه مهربان را دید که روی ایوان نشسته بود و در حالی که امکان نداشت چهره او را با کس دیگری اشتباه بگیرد گفت: تویی؟ پلدی جواب داد: هرچی که ازم باقی مونده. بلند شد و لبخند زد. از پاهای بی کفش گذشته اوضاع احوال چجور دختر؟ وقتی ست زیر خنده زد، خندهش بی اختیار بود و جوانی در آن موج می زد. اون طرفتر پاهام کثیف شده با شیره بابونه. پلدی انگار که یک قاشق چایخوری پر از چیز تلخی را چشیده باشد صورتش را در هم کشید. نمیخوام اسمشو بشنوم، همیشه حالم ازش به هم میخوره. سه تو جوراب‌هایش رو گلوله کرد و توی جیبش چپاند و گفت: بیا تو. سه ایوون محشره، این بیرون هوا خنکه. پلدی نشست و در حالی که از شهوت نگاهش با خبر بود به چمنزار آن سوی جاده چشم دوخت.